تقدم أن المشهور بين الفقهاء وجوب التسوية بين الخصمين. صرح بهذه الشهرة الشهيد في الروضة والشيخ الأنصاري في كتابه القضاء، وأيضا الشهيد في المسالك بلفظ الأكثر، يعني بإسناده بنسبته بنسبة الوجوب إلى الأكثر، أكثر الفقهاء قبل الشهيد. والدليل على الوجوب هو الروايات الواردة في خصوص باب القضاء، وهذه الروايات لا تنحصر في الروايتين اللتين أشرنا إليهما بالأمس، بل هي مستفيدة كما جاء هذا التعبير في كلام صاحب الرياض. هذه الروايات اثنتان منها معتبرتان عن السكوني، والروايات أخرى ضعاف الأسناد تامة الدلالة، وإن كان بعضها صحيحا بناء على رأي كثير من فقهائنا. مثلا رواية سلمة بن كهيل المتقدم بالأمس صرح صاحب الرياض بأنها صحيحة، لكن صحة هذه الرواية على المبنى وهو تفسير المشهور في أصحاب الإجماع، يعني إجماع الكشي في حق أصحاب الإجماع. بناء على التفسير المشهور في إجماع الكشي المدعى في أصحاب الإجماع تكون رواية سلمة بن كهيل صحيحة كما صرح به في الرياض، ولكن نحن ننكر هذا التفسير ونقول التفسير الصحيح هو تصحيح خبر شخص واقع في أصحاب الإجماع، يعني أصحاب الإجماع أدول لا يروون إلا عن ثقة بلا واسطة، أما الوسائط بين المروي عن وبين الإمام المعصوم هذا الإجماع لا يتكفل بإثبات توثيق جميع الرواة المتوسطين بين أصحاب الإجماع وبين الإمام المعصوم. وعلى أي حالين يكفينا الخبران المعتبران المرويان عن السكوني بدلالتهما تامة، إهداهما دلت بظهور صيغة الأمر على وجوب التسوية، أخراهما دلت بظهور مادة النهي، نهى رسول الله بظهور مادة النهي على حرمة ترك التسوية. فالأخبار تامة في السند وفي الدلالة. ثم يقع الكلام في ما إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا ذميا، فهل يجب التسوية أيضا على القاضي في هذه السورة؟ المعروف كما صرح به في الرياض وفي الجواهر والشيخ الأنصاري في كتابه القضاء عدم وجوب التسوية حينئذ، وذلك أولا أن عدم وجوب التسوية بل جواز التسوية فضلا عن الوجوب، بل عدم جواز التسوية بين المسلم والكافر أكون على القاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إعلاء الإسلام وإعلاء المسلم يقتضي إكرامه ولا يعلى عليه. وعلى أي حال دلت رواية خاصة على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة. ثم يقعد كلام في مسائل حول هذا الفرق. خلاصه بود تفسیر این که در این مسئله از کردیم روایات عمده دلیل هست. دیروز عرض کردم خلاصه دلیل قائلین به استحباب این است که مساوات بین اخوان مؤمنین از حقوق اخوان مؤمنین هست و مستحب، این جای تردید نیست. در ابواب عشره اگر دیشب فرصت داشتید و مراجعه کردید و همچنین در ابواب جهاد نفس از وسائل، اون اولی در کتاب الحج، دومی در کتاب الجهاد هست و این روایات دال بر این است که این مستحبه. فقهای ما فتوا دادن همه از مسلمات شرع ماست که مساوات بین اخوان مؤمنین مستحبه. اما این که ما بخوایم دلیلی بر وجود داشته باشیم، قائل به استحباب میگد نیست، روایات میگد ضعیف السند و صاحب جواهر در رد این روایات حاصل کلامش این است که این روایات از جهت دلالت سیاق ادبی دارد، یعنی آداب المؤمن، آداب القاضی، ادب القاضی، این جزء مستحبات میشد. و لذا وقتی که این روایات سندن و دلالتن تام نباشد، نتیجه میشد که همون استحباب به قوه خودش باقیه. هم همین میل رو کرده، هم صاحب جواهر هم شیخ انصاری به استحباب مائلن. شیخ انصاری هم در عبارتش دارد که اصل، مقصودش از اصل همونی که تازه عرض کردم هست، چون اصل در کلمات فقها ما سال گذشته در معانی اصل و اصطلاحات لفظ اصل در کلمات فقها عرض کردیم. یکی از معانی اصل که خیلی هم متداول بین همه فقها این است که یک قاعده عامه که از نصوص کتاب و سنت استفاده بشد، اسمش میذارن چی آقا؟ اصل. میگن همین اصل مقصدش همون چراست که در اون دو دایفه از روایاتی که تازه عرض کردیم استفاده میشد، استحباب مساوات. این مساوات به عنوان یک اصلی است که نص و فتوا متفق بر این هستن، این اصل. اون وقت روایتی بیاد معارض این اصل باشه، شیخ انصاری میگه ما نداریم، ضعیفه، مقاوم مت نمیتوند بکند در مقابل این اصل، اون روایاتی که از التفات فرمودید. ولیکن صاحب جواهر به یک نحو دیگری رد میکند، ایشون میگه که دلالتش هم سیاقش اقتضای این که دارد که این تسویه از آداب هست، آداب هست، مستحبات هست، سنن هست، التفات فرمودید. لیکن حرف ما این است که اولا روایت سندش تام به تعبیر صاحب ریاض تام، اون دوتا معتبره سکونی سندش تام، این اولا. و ثانیا دلالتش تام است، چون ولی یواسه، یواسه هر دو تعبیر دارد، صیغه امره، دلالت بر صیغه امر ظاهر در چی است آقا؟ وجوبه. و در خصوص مقام هیچ روایتی معارضم چی آقا؟ نیومده. یک روایت، یکی از این دو معتبره به ظهور صیغه امر دلالت بر وجوب تسویه دارد، معتبره دیگر نهى رسول الله، نهی کرده از ترک تسویه بین خصمین. این نهی ماده هست، این لفظ نهی میگن وقتی که در خطاب اومده این جز ماده امر میشد یا صیغه امر میشد. نهى رسول الله کدومش میشه؟ ماده امر دیگه. این ماده امر هم ظهور در چی داره؟ در اصول اثبات شده که در تحریم دارد. فلذا هر دو وجهش هم ظهور داریم، ظهور داریم در حرمت ترک تسویه و هم ظهور داریم در وجوب خود تسویه، کافی است برای ما. این که حمله بر استحباب بکنن، این خلاف قاعده هست. دیروز عرض کردم ضابطه ی حمله بر استحباب با حمله بر بعد تخصیص این هست، ضابطه فرق، که در مورد تخصیص و تقیید، اطلاق و تقیید و تخصیص، اونجا ضابطیش چی است آقا؟ موضوعا اختلاف داشته باشن دو تا خطاب ساعتا و ذیقا، اكون احدهما اضيق موضوعا من الاخر، اینجور باید باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اهل عرف وقتی که ببینن دو تا خطاب از متکلم صادر شده است، دو تا حکم مختلف دارد، یکی موضوعش از یک است و دیگری اوسط، خود به خود اون موضوع از یک رو قرینه قرار میدهد، بعد اراده جدی، تفسیر اراده جدی از اون خطابی که موضوعی چی دارد آقا؟ اوسط دارد. مگر ملاک تخصیص و تقیید قرینیت احد الخطابین علی الاخر نیست؟ مگه قرینیت دیگه؟ این مبنای صحیح همینه، نه اینکه یکی ازهر باشد بر دیگری، ما اون رو قبول نداریم. در اصول هم گفتیم ازهریت خاص بر عام به خاطر قرینیت این هست از نظر عرف بر اون، اصلا سرش اینه، استفاده فرمودید. و ملاک این قرینیت هم چی است آقا؟ بفرمایید. اوسعیت و ازیقت موضوع. اما حمله بر استحباب کجاست؟ موضوع یکیه، در یک موضوعه، یک خطابه، معذرت میخوام دو خطاب است و یک موضوع، یکی عام کرده یکی نهی، یکی عام کرده یکی تجویز، یکی نهی کرده دیگری چی آقا؟ تجویز. لسان لابعث مثلا اینطوری، یا هر لفظی که دلته بر تجویز بکند، منتها این صریح در تجویز، اون دیگری ظهور در یا وجوب هست یا ظهور در چی آقا؟ حرمت. که اول حمله بر استباب میشد اون ظاهر در وجوب، و در اون خطابی که معتبره دوم نوفلی رو میگم ظهور در تحریم دارد، اگر ما صریح در جواز داشته باشیم حمله بر چی باید بشه آقا؟ ما چنین روایت معارضی اصلا نداریم، ولو ضعیف و سند هم باشد نداریم، در خصوص باب قضا تمام فقها رو شما بگردید، حتی یک نفر پیدا نشده یه روایت چیزی ذکر بکند که ولو سندش ضعیف باشد دلت بر جواز ترک تسبیه و جواز خود تسبیه بکند. نه بله، خب حالا این روایت رو خدمت شما بخونیم. اولین روایت که روایت سلمه باشد، صاحب ریاض، این روایت رو که در طریقش چون حسن ابن محبوب واقع شده، ایشون میگد که صحیح. ببینید عبارت صاحب ریاض رو در صفحه 56، البته این چاپ به این ریاض دو تا چاپ داره، صفحاتش هم با هم دیگه فرق میکند، حالا طبق این چاپ صفحه، چون اونی که منزل دارم با صفحهش با این فرق میکند، دارد لنصوص، اول که خب البته این فرق رو عنوان کرده که یجب علی القاضی التسویه بین الخصوم به سلام، توجه فرمودید. بعد دارد که لنصوص المستفیضه، اولی رو چی میگه؟ منها، اول منها القریب من الصحیح، نیکی قریب صحیحه، بالحسن ابن محبوب المجمع علی تصحیح روایاته فیجبر جهالت راویه. خب اون راوی که جاهل، جهالت داریم به حالش کیه؟ پدر عمرو ابن ابی المقدام. خود عمرو ابن ابی المقدام که دیروز عرض کردیم امام اشاره کرد فرمود هازا هو الحاج، و خودش کثیر الروایه هست، از مشاهیر هست، هیچ گونه تضعیفی هم در مورد او نیامده، اگر این روایت هم نبود ما هم به اعتبار روایتش میکردیم، چون راوی وقتی که مشهور شد کثیر الروایه شد، با توجه به اون دیدنی که اصحاب داشتند احتیاط میکردن در نقل روایات و تضعیف، و مثل احمد ابن محمد ابن عیسای قومی که محمد ابن خالد برقی رو اصلا به قوم راه نداد، گفت که اون از مجاهیل نقل میکند، فقط به جرم این که، از جرم که نیست البته، اون نظرش این بود البته، خب میخواست که احادیث رو جمع بکند، از مجاهیل نقل میکند، او رو مثلا راه نمیداد. با این توجهی که ما میدونیم که اصحاب امامیه، فقهای ما، قدمای ما در اون زمان چقدر شدت احتیاط داشتن در نقل روایات و حساس بودن به روایات، وقتی روایات زیادی رو اینها از شخصی نقل بکنند و هیچ اشاره‌ای به ضعف اون نکنند، این خود یک اماره است بر چی آقا؟ بساقته. بارها ما عرض کردیم لو کان فی مثل هذا الراوی الذي هو من المشاهیر و من المعارف ما اماله من کثرت الروایات لو کان فی ضعفون چی آقا؟ لذکر و بان. حیث اینکه هیچ کس اشاره نکرده معلوم میشد که این بهش اعتمادی که برای ما. علاوه بر این عمرو ابن ابوالمقدام اون روایت هم که عرض کردیم در مورد او اومده. اما پدر ایشون چی؟ ابوالمقدام اسمش ثابت ابن هرمز هست. ایشون اولا قلیل الروایه هست، روایتش کمه، جز مشاهیر نیست که زیاد ازش نقل کرده باشن. حالا چرا فرق بین قلیل الروایه و کثیر الروایه میذاریم؟ برای اینکه قلیل الروایه ممکن است در بعضی از روایات اون رو فقیهی که بهش استدلال کرده یک قرینه دیگری داشته بر صدور این روایت، نه به خاطر اعتبار این شخص بوده. به خلاف کثیر الروایه که شخصی ازش زیاد روایت نقل بکنه، این احتمال دیگه متناقضی است. این احتمال که روایتی که ازش نقل کردن به خاطر قرینه خارجی هست و به ساقتش دخل ندارد، اون زمانی متنابه میشد که کثیرن از اون نقل بکنن. اما اگر چند تا روایت قلیله کمی ازش نقل کردن، ممکنه اون چند تا روایت خاص رو، چون قدما دعویشون این بود که فقط به وثاقت روایت اتکال نمی کردن به خلاف متأخرین. قدما اگر قرینه خارجی داشتن، مثل این که اصحاب در کتابشون فقط نقل کردن، فرضاً توجه فرمودید، بعضی از قرائن دیگه این روایت رو میگفتن صادر شد، قرینه خارجی داشتن. اولین کسی که از قدما اومد این صد را شکست و گفت نه، ملاک اعتبار روایات فقط قرینه نیست. ببینید آقا، سید مرتضی و شیخ انصاری دو تا اجماع نقل کردن، یکی که شیخ باشد بر حجیت خبر ثقه، سید اجماع بر خلافش، گفته نه اجماع بر خلاف ایشون نقل کرده که به خبر ثقه اصلا عمل نمی کنن. بعد خودش دفعه دخل کرده، گفت اگر به من سید بگید که چطور پس اصحاب ما به اخبار آحاد عمل کردن، من به شما جواب میدم که اینا همه با قرینه بوده. ها، اما شیخ در اردو اومده گفته نه این حرف درست نیست، بلکه اصحاب ما هم به قرینه اکتفا میکردن، اتکال میکردن، و چه بسا که به وثاقت حال روایت هم اتکال میکردن، ولی اینکه قرینه هم در بین چی آقا نباشد. من این عین عبارت شیخ طوسی رو هم در رجال آوردیم، هم در مقیاس الروایه آوردیم، در چند کتاب این کلامشون رو آوردیم، تصریح کرده. خب حالا کلام این است که اگر راوی قلیل الروایه باشد، به حسب دعوی که قدما داشتند به همون مفاد اجماعی که سید نقل کرده، اینها ربما که به قرائن خارجیه اتکال میکردن و این روایت از این شخص نقل میکردن، چون قرینه وجود داشت بر صدور این روایت، قرینه داشتن، ملاک اینها در تصحیح روایت قرینه بود. اما وقتی که از یک نفر کثیراً نقل میکنن، در همه اینا قرینه باشن، این احتمال قابل اعتنا چی آقا نیست. این معلوم میشد که به قول شیخ طوسی در عده، این از همون دسته است که وثاقت حال راوی دخیل هست در صحت این روایات که کثیراً از او روایت نقل کرده اند. توجه فرمودید؟ خب این عمرو بن ابوالمقدام از این قبیله، ولی خود ثابت ابن هرمز که ابوالمقدام باشد، پدرش باشد، از این قبیل نیست، قلیل الروایه هست. پس بنابراین اون مبنا که لو کان فی ضعف لبان اصلا اینجا نمیاد، هیچ گونه توثیقی از دربارهشون نیومده، خب تضعیفی هم نیومده، توثیقی هم نیومده، ما دلیلی هم نداریم برای اینکه او ثقه باشد، لذا روایت او حکم به چی میشه آقا؟ ضعف میشه. صاحب ریاض الان که گفته جهالت حال راوی مسعود ابن هرمز هست، در این عبارتی که خوندم، چون دیروز سند این روایت رو خوندیم، همه روایت از اجلای ثقات بودن مگر عمرو ابن ابوالمقدام که عرض کرده به این قاعده روایاتش معتبر کردیم،
اما پدر ایشون که ثابت ابن هرمز باشد این اشتها رو نداره از نظر ما، به خاطر اینکه ایشون مشهور نیست و قلیل الروایی هم هست. سابق یاد میگد مجهول هست، مجهول الحاله، یعنی مجهول الحال کسی که مشایخ متعرض احوالش نشدن که این چی بود و چی نبوده. توجه فرمودید، این حرف صاحب الریاض درست نیست. حرف ما این است که متعرض حال او شدن، حتی در مورد او گفتن که او بتری بوده. بتری یک لفظی است که اصحاب ما در وصف ده ها بلکه صدها روایات آوردن. شما در رجال وقتی که میرید اسناد روایات این لفظ رو خیلی زیاد مواجه میشید. بتری مرادف لغت ابتر هست، این نشانه که هو ابتر، یعنی مقتوع النسل، مقتوع العقب. توجه فرمودید این سرش چی؟ این طایفه رو گفتن بتری. میگن روزی، همین راجب ثابت ابن هرمز هم میگن یه قضیه، منشأ پیدایش این بتری این بوده که روزی یک جماعتی آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام. امام، معذرت میخوام، امام باقر علیه السلام، محمد ابن علی باقر علیه السلام اومدن وارد شدن و در کنار امام باقر علیه السلام برادر بزرگوارش زید نشسته بود، زید ابن علی. اینها تا وارد شدن اظهار تبری کردن از دشمنان عمر و ابی بکر، اظهار تبری کردن، محبت کردن، ارادت کردن به این دو خلیفه و اظهار تبری کردن از دشمنان این دو. اون وقت زید اعتراض کرد، گفت آیا شما محبت و ارادت به فاطمه زهرا رو اعتقاد ندارید؟ بعد گفت که بترکم الله بترتم امرنا بترکم الله ای قطعتم ولایتنا قطعکم الله. لذا دیگه این طایفه بتری از اونجا به اصطلاح اسمشون آمده. روایت اینه دارد که مع جماعت، یعنی همین ثابت ابن هرمز، الرجل مقصودش این ثابت ابن هرمز است، ان الرجل در احوال ثابت ابن هرمز نوشتن، مع جماعت دخلوا على ابي جعفر علیه السلام، امام باقر، و عنده اخوه زید، زید ابن علی، و اظهر التولی لابی بکر و عمر و تبری من اعدائهما، فقال لهم زید اتتبرؤون من فاطمه علیها السلام بترتم امرنا بترکم الله. از این جهت طایفه ایجاد شدن به نام چی آقا؟ بتری. بسیاری از روایات ما این قبیل هستن. حالا ما این رو به عنوان یک فساد عقیده میگیریم، فساد عقیده رو منافات با وساقت در نقل نمیدونیم، لکن ضعف ثابت ابن هرمز به همون دلیل اولی است که عرض کردیم، قلیل الروایه هست، در مورد او توثیقی هم وارد نشده، هیچ وجهی برای اعتبار روایاتش نیست، اضف الی ذلک که ایشون چی آقا؟ بتری هم چی آقا؟ هست. خب این روایت رو ضعفش به خاطر حال ایشونه، ولی چون حسن بن محبوب در طریقش واقع شده، ایشون میگد که این صحیحه به خاطر تفسیری که از اجماع کشی دارد، صاحب ریاض ذکر کرده که در اجماع کشی که دارد اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و انها اولا، یعنی اصحاب اجماع اون سمانت اشعر اون 18 نفر در سه طبقه امام باقر و امام صادق و امام موسی کاظم هستن، هر طبقه ششتا. یک تفسیر این است که یعنی هرچه روایتی رو که اینها گفتن صحیحه، به عبارت دیگر هر روایتی که تا اینها صحیح باشد دیگه از اینها تا امام صحیحه. مثلا اگر صدوق از همین حسن ابن محبوب روایتی دارد که از خود حسن ابن از خود صدوق تا حسن ابن محبوب صحیح باشه، دیگه هر چند تایی که واسطه بشن بین حسن ابن محبوب و امام معصوم، ولو این که اون واسطه هم ضعیف باشه، اون حکم چی میشه آقا؟ صحت روایتش میشه. بنا ان علی هذا تفسیر این روایت میشه چی آقا؟ صحیح. ولو این که صادق بن هرمز در وسطش هست بین ایشون و بین امام و ضعیفه، ولی ما میگیم این تفسیر درست نیست. دلیل داریم، ادله مختلفی آوردیم، در جاش آوردیم، اینجا الان اطاله نمیخوام بکنیم، فقط میخوام عرض بکنیم که این تفسیر صحیح نیست. همونجی که خویی گفتن، این روایت فوقش، این اجماع فوقش، محملش اینه که اصحاب اتفاق کردن بر این که این آقایون از غیر ثقه خودشون نقطی آقا نمی کنن. این تازه این اجماع را ما مخدوش میدونیم، چون دل وجدان برخلافش رسیدیم، مواردی پیدا کردیم نقض میکنه این رو، لذا این اجماع اصلا برای ما قیمتی هم چی آقا نداره، چون اجماع باب احکام فقه نیست. اینم یکی از ادلهشه، اون اجماعی که کاشف هست از رأی معصوم و حجت، اجماع در احکام شرعیه است که اون ملاک لطفی و حدسی رو دارد، و این اجماع اصلا ربطی به احکام شرعی ندارد در موردش، یعنی مورد اجماع و مسبب اجماع حکمی از احکام شرعی چی آقا نیست، هم ملاکن ملاک اجماع رو ندارد و هم موردن تحقق ندارد، به خاطر نقضهایی که در رواتی که این 18 نفر از اونا نقض کردن، رب اشخاصی که این 18 نفر از اون نقض کردن به واسطه، ولیکن اونها اکذب البریه هستند. توجه فرمودید؟ بله. خب این روایت یه روایته، ما عمده روایت رو دو تا روایت میدونیم که دلیل هست برای ما، دو تا معتبره سکونی هست. من این رو از خود وسائل خدمت شما میخونم، از متن وسائل. در وسائل این دو روایت رو هر دو رو آورده مرحبا به صاحب وسائل که در میان این همه روایاتی که در این موضوع ذکر کرده اند، ایشون فقط همین دو تا روایت آورده، هر دو تا روایت هم معتبره، که خود صاحب ریاض همین عبارتی که الان خوندیم در چند سطر پایین‌تر تعبیر میکند القوی. القوی توجه فرمودید، الان این عبارت صاحب ریاض رو که همینجا آوردن خدمت شما بخونیم، ایشون دارد که و منها القوی و به سکونی و صاحبه، صاحبش مقصود کی است آقا؟ نوفلی. پس معلومه که خود نوفلی هم از نظر صاحب ریاض چی است آقا؟ ثقه هست. بعد خب روایت اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی، که وجه وثاقت نوفلی هم به خاطر همون دلیلی که تازه اونجا عرض کردیم که از مشاهیر هست و لو کان فی ضعفون لبان. البته های خویی در این معجم روات اینجا ایشون نوفلی رو به دلیل وقوعی فی اسناد کامل زیارات و تفسیر قمی توصیق کرده، ولی بعدن چون این مبنا روشون برگشته، آنچه که در این موجم از روات توصیقشون کرده بود به خاطر وقوعش در سند کامل زیارات و تفسیر قمی، از این مبنا بعدن چی آقا؟ برگشت. فلذا کل اینها دیگه از وثاقت از نظریشون چی آقا؟ افتادن. اون مبنایم که ما عرض کردیم از مشاهیرشون قبول نداره. خب مرحوم های تبریزی قبول داشته کامل، یکی از مابل امتیاز بین آی تبریزی و آی خویی همین بوده که آی تبریزی این رو قبول داشته. حالا ما هم این رو پذیرفتیم با یعنی تأمل متعدد به این که این یک امر درستی هست، یعنی عرفی هست، عقلایی هست، وقتی که یک شخصی که اون اصحاب با اون شدت اعتیاد ازش زیاد نقل میکنن، این چنین شخصی اگر دلش ضعفی باشه و اصحاب تمام امور رو مت تو خسخاش میذاشتند و ذکر میکردن در مورد او، حتما چی آقا میگفتن اگه ضعفی بود اشاره نکردن کافیه. خب متن روایت اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام من ابتلی بالقضا فلیواسه. آقا این فلیواسه صیغه چی است آقا؟ امر دیگه، صیغه امر، فقط افعل که نیست، لام بر سر لام امر بر سر مضارع در بیاد میشه صیغه چی آقا؟ امر. فلیواسه بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس، که من دیروز توضیح دادم دیگه. خب این به دلالت ظاهر صیغه امر فی الوجوب دو تا وجوب داره، وجوب تسویه داره. نگید آقا اون روایات دیگری که در باب عشر نقل شده است و در باب ابواب جهاد نفس و نزدت بر جواز دارد این قرینه میشد برای اینکه این استباب، نه اون اصلا قاعده تخصیص و تقیید داره اونجا، چون موضوعا با هم دیگه چی هستن آقا؟ متعددن. اونا در موضوع عام الاخوان المؤمنین، اما این در خصوص چی هست آقا؟ قاضی. آه قاضی، بله، دارد که من ابتلی بالقضا در خصوص این مورد هست. فلیواسه، این روشنه. روایت دوم که اون به دلالت ماده نهی از کرده بودیم به شما، بله، و به هاد الاسناد، یعنی نفس همین سنده که تازه خوندیم، باز ایشون روایت دوم نقل میکند: ان رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام فمکث عنده ایاما، آمد در محضر امام امیرالمؤمنین و یه چند روزی نزد او مهمان بود. بالاخره حضرات درشون باز بود و هر مؤمنی که می اومد در رو که نمی بستن می اومد اونجا، اومد چند روز مهمان بود، بله. خب حالا مهمانی هم بود که حالا چطوری بود، حالا نداره که رفیقش بود قبلا، اون یه رجل داره دیگه، اومده مهمان بود چند روز. ثم تقدم الیه فی خصومته، یه چند روز مهمان که بود، حالا اگر اشخاص عادی باشن نوعا روشون نمیاد که چند روز بیان همینطوری نزد کسی مهمان بشن، ایشون بود. بعد از چند روزی رفت محکمه خدمت حضرت به عنوان اینکه اون خصمش آورده که مخاصمه بکنه. حضرت تازه، حالا حضرات علم غیب دارن، علم به همه امور دارن، چه بسا نمیخوان ابراز بکنن، مأمور به ابراز علم در دنیای موضوعات هم که نیستن. وقتی که اومد به محکمه قال علیه السلام، فقال له امیر المؤمنین علیه السلام اخصم انت، تو خصم این آقا هستی؟ قال نعم. قال علیه السلام تحول عنا، این بارو بنده تو بگی از منزل ما رو بیرون. بعد تحول عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه، نهی فرمود از این که احد المتخاصمین رو قاضی بیاد مهمان بکند مگر اینکه اون خصم دیگر هم باشه چی آقا؟ باشد. از این روایت علاوه بر این که وجوب تسویه اصلش فهمیده میشد و حرمت تسویه، چون ظهور ماده نهی در حرمت هست، به این دلیل این حرمت ترک تسبیه فهمیده میشد، علاوه بر این یک نکته اضافه بر اون روایت قبلی دارد، یک نکته اضافه بر تمام روایات مقام دارد. اگر اون نکته اضافه گفتی چی هست؟
خارج از محکم.
ای آفرین بر تو، حواست جمع هست، بله. این علاوه اونها در محضر منصرف است، محضر قاضی، محکمه، مجلس القضا که دیروز عرض کردیم، این حتی در خارج از محکمه هم قاضی رو تحریم کردی که بخواد چیکار بکنه آقا؟ بله، تسبیح رو ترک بکنه، حرام کرده، واجب کرده تسبیح رو مطلقا، سواء کان فی مجلس القضا فی المحکمه ام فی خارجه. این روایت هست و روایات دیگری هم هست که من در اینجا فقط این روایات رو میخونم رد میشم سندش درسته. مثلا بعد روایت دیگری در فقه الرضوی هست، دارد که وعلم انهو یجبو علیک ان تساوی بین الخصمین حتی فی النظر الیهما حتی لا یکون نظرک الی احدهما اکثر من نظرک الی الثانی. این در فقه الرده اهل عامه هم روایت دارن، صاحب جوار آورده، دیگران آوردن، بخاطر همین صاحب ریاض گفته مستفیزه، که این روایات یکی دوتا نیستن، اما این روایت فقه الرازوی اندازه ما روایات نیست، اصلا روایت نیست کلن. آقا روایت در فقه الرازوی اختلاف شده که این کتاب اصلا کتاب روایی هست یا نه. مؤلفش علی ابن موسا مردد بین دو نفره، یکی علی ابن موسا رضا المرتضا علیه السلام، یکم علی ابن موسا باب ویچی آقا قومی. در این کتاب لفظ علی ابن موسا آمده، ما در کتاب مقیاس الرباط خاتمه مقیاس الرباط اونجا مفصل سند ای رو بررسی کردیم، علاوه بر این در مصباح الرجال کتاب بعدی هم که در بحثی بوده اونجا هم باز دوباره تنقیح دوباره کردیم، به ادله مختلف اونجا اثبات کردیم که آقا این اصلا کتاب روایی نیست. و من المدنون قویان کتاب علی ابن موسى بن بابه قومی است که همینی که الان اینجا دفن از مقبرش عبور میکنید، که امام حسن عسکری علیه السلام بهش گفت که شیخی فقیهی معتمدی علیک به صلاة اللیل سه بار، یک جلیل القدر، خیلی جلیل القدر، بسیار بسیار عالم جلیلی است، یعنی از نظر روایت مقام ایشون از زکریا ابن آدم هم بالاتر هست، چون در مورد زکریا ابن آدم امام رضا الله فرمود انه مأمون من الدین و الدنیا، اما یک کسی رو که امام معصوم بهش بگه فقیه معتمدی، این خیلی خیلی جلیل قدره. ولذا گفتن رساله علی ابن بابوی که همین علی ابن موسی بابوی اند اعواز نصوص مرجع و ملجع فقها بوده، جایی که فتوا میخواستن بدن روایت پیدا نمیکردن، چون معتقد بودن که متن کتاب شرایع علی ابن موسی بابوی قمی متنش مساویش متن روایات فقط سندها هست شده، ولذا بعضی گفتن اصلا این فقه رضا همون شرایع هست. خب تحصل من جمیع ما ذکرنا وجوب و تسویه، تسویه القاضی بین الخصمه، به دلیل دو معتبره چی آقا؟ سکونی. به تقریب این که یکی از این دو به ظهور صیغه عمد دلالت بر وجوب تسویه دارد، دومی به ظهور ماده نهی دلالت بر حرمت ترک چی آقا؟ تسویه دارد. دومی علاوه بر این دلالت دارد لا فرق بین مجلس القضا و بین خارج مجلس القضا. و یعید ذلک روایات دیگری که از طریق شیعه و سنی در این باره چی آقا؟ اینا هم معیدات میشن. و روایت معارضی هم در خصوص باب قضا و آداب القضا در این مورد چی آقا؟ نیومده. این که صاحب جواهر در این کتاب خودش دارد که در جواهر دارد این جز آداب قضا هست، سیاقش این افتضاح میکنه و قبول نداریم، چه حرفیه؟ نه، صیغه امره، ظهور دارد. این که محدثین بعضی ها مثل خود صاحب بصائر و دیگران در آداب و قضا ذکر کردن، این تبدیب اونها هیچ قرینه‌ای بر تفسیر مراد معصوم از روایت چی آقا؟ نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.